أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در سورة چهارم از سور دوران بین نسخ و تخصیص بود. محقق خراسانی در این سورت فرمودند ما خاص را حمله بر مخصص می کنیم و احتمال نسخ را منتفی دانستند. محصل فرمایش مرحوم آقای آخوند این بود که اگر دلیل خاص بخواهد موجب تخصیص عام بشه، ما ناچاریم از عموم رفعیت کنیم و اصالت العموم را کنار بگذاریم، چون تخصیص معناش اینه که عموم اکرم کل عالمین به قوت خودش باقی نیست و در مورد زید عالم تخصیص خورده. اگر بخواهیم حمله بر نسخ بکنیم و بگیم عام ناسخ خاص محسوب می شود، اینجا باید از اطلاقی که در ناحیه دلیل خاص است رفعیت بکنیم و بگیم دلیل خاص ظهور در دوام و بقا و استمرار نداره. پس امر دائر است بین رفعیت از اصالت العموم و حمل بر تخصیص یا رفعیت از اصالت الاطلاق و حمل بر نسخ. در چنین مواردی به حسب قاعده باید عموم را حفظ کرد و از اطلاق رفعیت نمود، چون اصالت العموم مستند به وضع و اصالت الاطلاق مستند به مقدمات حکمت و ظهور وضعی چون قوی تر است از ظهور اطلاقی، پس ما ناچاریم ظهور وضعی را حفظ کنیم و به عموم دست نزنیم، بلکه ظهور اطلاقی را کنار بگذاریم. لازمه این امر این است که عام به عنوان ناسخ خاص محسوب بشود، ولی اینجا یه خصوصیتی وجود داره که به کمک ظهور اطلاقی میاد و اون خصوصیت کثرت تخصیص و قلت النسخ است. کثرت تخصیص یا ندرت النسخ اقتضا میکنه ما ظهور اطلاقی را مقدم بکنیم، به این معنا که دلیل خاص دوام و استمرار داره و نسخ نشده، یعنی اون اطلاقی را که در دلیل خاص بود و استمرار و دوام زمانی که در لا تکرم زیدن العالم وجود داشت، این را حفظ کنیم و به اون آسیبی نرسانیم. نتیجه این امر این می شود که اینجا دلیل خاص حمله بر تخصیص بشه و احتمال نسخ کنار برود. این محصل فرمایش محقق خراسانی است. خب این کلام از ناحیه شاگردان مرحوم آقای آخوند، از جمله محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی، مورد اشکال قرار گرفته. مرحوم نائینی چند اشکال به استادشون ایراد کرده اند. اشکال اول این است که اساساً بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق تعارضی وجود ندارد. ثانیاً اینجا اصالت الاطلاق یا به تعبیر دیگر حالا اصالت و عدم نسخ که مرادف اصالت الاطلاق، یک اصل عملی است و اصل لفظی که اصالت العموم باشه مقدم بر اصالت و عدم نسخ. و اشکال سوم هم این است که اینجا اساساً استصحاب عدم نسخ جریان نداره. حالا این اشکالات سگانه مرحوم نائینی رو به آقای آخوند ما توضیح می دهیم، بعد باید این رو بررسی کنیم ببینیم آیا این اشکالات وارد هست یا نه. مرحوم آقای نائینی می فرمایند اصلا بین این دو تعارضی وجود نداره و اصالت العموم با اصالت الاطلاق معارضه ای ندارن تا ما ناچار باشیم یکی را تقدیم بر دیگری بکنیم. دلیلش این است که اصالت العموم بنا به نظر مرحوم محقق خراسانی که مورد پذیرش ادعی هم قرار گرفت از جمله مرحوم نائینی، ولی ما البته با اون مخالفت داشتیم، اگر بخواد جریان پیدا بکند نیازمند مقدمات حکمته. یعنی عموم برای اینکه دلیل عام برای اینکه افاده عموم بکند حتما باید مقدمات حکمت جریان پیدا بکنه، اونگاه ازش عموم استفاده بشه. حالا چگونه ممکنه ما در عموم مقدمات حکمت رو جاری بکنیم؟ فرض بفرمایید متکلم میگوید اکرم کل عالمن. طبق نظر آقای آخوند ابتدا باید در مدخول کل مقدمات حکمت جاری بشه و اطلاق ثابت بشه، اونگاه بعد از ثبوت اطلاق در مدخول ادات عموم ما بتوانیم عموم را استفاده بکنیم. در این مثال اول به مقدمات حکمت ثابت می شود اونچه که مدخول کل قرار گرفته عالم است و این عالم اطلاق داره، فرق نمی کنه رجل باشه یا مرأه باشد، مثلا هاشمی باشد یا غیر هاشمی باشد. این با مقدمات حکمت ثابت میشه که مدخول کل اطلاق داره. بعد از این که با مقدمات حکمت اطلاق در مدخول کل ثابت شد، اونگاه کل که وضع شده برای عموم دلالت میکند بر شمول و استقراق حکم نسبت به همه افراد و مصادیق عالم. خب این یه مطلبی بود که ما قبلا هم ذکر کردیم در بحث‌های ابتدایی عام و خاص، که جریان اصالت العموم متوقف بر مقدمات حکمت. اینو آقای آخوند فرمودن، خود مرحوم ناینی هم این رو پذیرفتن. البته همونطور که اشاره کردم ما با این مخالف بودیم، با این مطلب مخالفت کردیم، گفتیم جریان اصالت العموم متوقف بر مقدمات حکمت نیست. اما علل مبنا اگر ما جریان اصالت العموم و افاده ادات عموم بر عموم را متوقف بر مقدمات حکمت دانستیم، خب اونگاه اینجا اگر بخواد اصالت العموم در ناحیه دلیل عام جاری بشه و اکرم کل عالمین دلالت بر عموم بکنه، حتما باید مقدمات حکمت جریان پیدا کنه. یکی از مقدمات حکمت اینه که قرینه برخلاف نباشه و اینجا با وجود خاص قرینه برخلاف هست، چون فرض اینه خاص ابتدا وارد شده و سپس عام بعد از وقت عمل به خاص وارد شده. خب بودن خاص قبل از عام خودش یه قرینه است که مانع جریان مقدمات حکمت میشه. بنابراین اطلاق از این حیث منعقد نمیشه و نتیجه این است که عموم جریان پیدا نمیکنه. پس خود این وجود خاص قبل از عام مانع جریان اصالت العمومه، یعنی این دلالت داره بر این که از اکرم کل عالمن عموم اراده نشده، این تخصیص خورده، پس اصالت العموم مثلا جریان نداره. تا شما بگید که اینجا بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق تعارض پیش میاد، این عرض به حضور شما اشکال اولی است که مرحوم نائینی به آقای آخوند ایراد کردند. خب این اشکال قهرن همونطوری که گفتیم به نظر ما اساساً وارد نیست رو مبنایی که ما اختیار کردیم. ببینید این که میگیم وارد نیست به این معنا که اصل این مبنا رو ما قبول نداریم، این که جریان عموم متوقف بر مقدمات حکمت باشه مورد پذیرش ما قرار نگرفت. یعنی ما در اصل این مبنا اشکال داریم، ولی از اونجا که خود مرحوم آقای آخوند این مبنا رو پذیرفتند و جریان اصالت العموم را متوقف بر مقدمات حکمت کردند، اینجا چه بسا بگیم این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارده و لذا این میشه یه اشکالی که متوقف بر پذیرش اون مبناست. اما اشکال دوم و ایراد دیگر محقق نائینی به مرحوم آخوند این است که حالا سلمنا که بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق تعارض باشد، یعنی هم احتمال تخصیص وجود داشته باشه هم احتمال نسخ، و ما بین این دو اصل تعارض را داشته باشیم، لکن یکی از این دو اصل لفظیست اما دیگری اصل لفظی نیست بلکه اصل عملی است. دقت بکنید که اینجا منظور از اصل عملی چیه. خب از یک طرف اصالت العموم داریم، اکرم کل عالمن بر فرض دلالت بر عموم بکنه و ما قرینیت خاص نسبت به عدم اراده عموم را نادیده بگیریم، اصلا بگیم قرینیتی نداره و اصالت العموم اقتضا میکنه اکرم کل عالمن تخصیص نخورده باشه و دلیل خاص به عنوان مخصص اون محسوب نشه. ولی این اصل یه اصل لفظی است. در مقابل ما اصل عدم نسخ را داریم. اصل عدم نسخ یعنی همون استصحاب عدم نسخ، چون وقتی دلیل عام وارد می شود ما شک می کنیم دلیل خاص که قبلا آمده و به اون هم عمل شده آیا دوام و استمرار دارد یا ندارد. اگر بگیم استمرار داره، خب معناش اینه که نسخ نشده. اگر بگیم استمرار نداره، معناش اینه نسخ شده. پس ما شک داریم در دوام و استمرار دلیل خاص. یا به تعبیر دیگر شک داریم در نسخ یا عدم نسخ دلیل خاص. استصحاب عدم نسخ اقتضا می کند که این دلیل نسخ نشده باشه. دقت بکنید، توضیح استصحابم اینه، میگیم ما یقین داریم به این که این دلیل وقتی که صادر گفته شد، وقتی که خاص بیان شد، استمرار، اقتضای استمرار داشته. وقتی گفتن لا تکرم زیدن العالم، مقتضی دوام و استمرار درش بود، یعنی این حکم حالها یعنی هست، محدودیتی نداره، مدتی نداره. الان با آمدن دلیل عام بعد از وقت عمل به خاص، شک میکنیم آیا اون اقتضایی که در دلیل خاص بود و به حسب اون استمرار داشت، آیا این استمرار از بین رفته یا نه، یا به تعبیر دیگر آیا نسخ شده یا نه؟ خب میگیم قبلن قابلیت بقا و استمرار داشت، الان هم استمرار داره، این یعنی عدم نسخ، یعنی نسخ نشده. پس استصحاب عدم نسخ یه اصل عملی است و در دوران بین اصل لفظی و اصل عملی قطعا اصل عملی مقدمه، یعنی اصالت العموم مقدمه بر اصالت و عدم نسخ است. این اشکال دوم مرحوم نائی نیست. دقت بکنید، این اشکال هم خالی از ایراد نیست، چون اگر ما اون اصلی را که در مقابل اصالت العموم در ما نحن فیه تصویر می کنیم استصحاب عدم نسخ یا اصالت و عدم نسخ باشد، این حرف مرحوم نائینی درسته. از یک طرف اصالت العموم داریم، میخوایم این عموم را حفظ کنیم، اگر بخوایم خاص را مخصص قرار بدیم باید از این اصالت العموم دست برداریم و اینم یه اصل لفظیه. اما از اون طرف اون چه وجود دارد استصحاب عدم نسخ یا اصالت و عدم نسخ اگر باشه، این اصل عملی است و حق با مرحوم نائینیه. ولی آقای آخوند در تعبیراتشون همانطوری که ما در توضیح کلام ایشون اشاره کردیم، تعبیر اصالت الاطلاق را مطرح کردن، گفتند در ناحیه دلیل خاص ما یه اطلاق زمانی داریم، یعنی لا تکرم زیدن العالم دلالت می کند بر حرمت اکرام زید در همه زمانها، این مقید به یک زمان و محدود به یک حد زمانی خاص نشده، بلکه دلالت بر استمرار داره. پس دلیل خاص اطلاق زمانی داره. اگر ما بخوایم دلیل عام را ناسخ قرار بدیم، یعنی از این اطلاق رفعیت کنیم، لذا مقتضای به اصطلاح حفظ اطلاق این است که ما دلیل عام را ناسخ دلیل خاص قرار ندهیم. آقای آخوند تعبیری که در رابطه با این اصل در ناحیه خاص به کار بردند تعبیر اصالت الاطلاق، نه اصالت و عدم نسخ و نه استصحاب عدم نسخ. خب اگر بحث از دوران بین اصالت الاطلاق و اصالت العموم باشه و تعارض بین این دو، خب اینجا دیگه نمیتونیم اشکال بکنیم که یکی اصل لفظی است و دیگری اصل عملی. اصالت الاطلاق هم یه اصل لفظی است، هم اصالت العموم یه اصل لفظیه، هم اصالت الاطلاق یک اصل لفظی است. در عبارات مرحوم آقای آخوندم عمدتاً روی مسئله اصالت الاطلاق سخن گفته شده و از این تعبیر استفاده شده. بله، اگر ما بگیم اصالت و عدم نسخ داریم و تعارض بین اصالت العموم و اصالت و عدم نسخ، اینجا جای اشکال مرحوم ناینیه که خب این یکی اصل لفظی است و دیگری اصل عملی و با بودن اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسه. پس این اشکال مرحوم ناینی هم وارد نیست. ثالثاً این رو در ادامه همین اشکال مطرح می کنند. دقت بکنید، مرحوم ناینی می فرماید که ما برفرض مسئله اصالت اطلاق را هم در نظر بگیریم و بگیم استصحاب عدم نسخ یا اصالت و عدم نسخ هم مطرح نیست، یعنی از دو اشکال قبلی صرف نظر بکنیم، یه اشکال دیگری اینجا وجود دارد و اون این که اساساً با اصالت الاطلاق نمیتوان استمرار را در ناحیه دلیل خاص ثابت کرد. دقت بکنید، در اشکال اول آقای ناینی فرمود اصلا بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق تعارضی وجود نداره. در اشکال دوم گفتن یک طرف اصالت العموم، یک طرف اصالت و عدم نسخ، و چون اصالت العموم یک اصل لفظی است مقدم میشه بر اصالت و عدم نسخ. درش یعنی که نه اصالت الاطلاق رو برگردوندن به اصالت و عدم نسخ یا استصحاب عدم نسخ. در اشکال سوم ایشون میفرماید بر فرض تعارض بین اصالت الاطلاق و اصالت العموم باشه و بر فرض اصالت الاطلاق هم به استصحاب عدم نسخ یا اصالت و عدم نسخ بر نگرده، خود اصالت الاطلاق به عنوان یک اصل لفظی مطرح باشه، ولی این اصالت الاطلاق اینجا برخلاف مرحوم آقای آخوند که مدعی شدند دلالت بر استمرار حکم خاص داره، اساساً چنین دلالتی ندارد. یعنی این اطلاقی که در دلیل خاص هست نمیتونه استمرار حکم در حکم خاص را ثابت کنه، نمیتونه حرمت اکرام زید را به نحو مطلق در همه زمانها ثابت کنه، چون ما در هر دلیلی اول باید اصل حکم را استفاده بکنیم، بعد استمرارش رو. یعنی استمرار حکم متأخر از اصل حکمه. دقت بکنید، اصل حکم باید اول ثابت بشه بعد استمرار حکم ثابت بشه. یعنی اینا دو امرن در طول یک دیگر. حکم اول باید ثابت بشه و یه دلیل نمیتواند متکفل هر دو امر باشه. یعنی دلیل نمیتواند هم اصل حکم را ثابت کنه هم استمرارش رو، چون این دو متأخرند، این دو در طول همان، استمرار حکم متأخر از اصل حکمه. بنابراین بر فرضم که بین اصالت العموم و اصالت الاطلاق تعارض باشه، اما این تعارض به واسطه این که اصالت الاطلاق دلالت بر استمرار حکم نداره، به نفع اصالت العموم به پایان میرسه. این اشکال هم به نظر میرسه وجهی ندارد، برای اینکه در تمام موارد اطلاق هم حکم و هم عدم تقیید حکم به قیود احتمالی و ممکن ثابت میشه. یعنی همون دلیلی که حکم را ثابت میکنه، همون دلیل اطلاقش را هم ثابت میکنه. مگه در مواردی که اصالت الاطلاق جریان پیدا میکند، بالاخره این که این حکم مقید به زمان محدودی نیست بلکه استمرار داره، نمیتونه استفاده بشه؟ اینجا تعجبه که چطور مرحوم نائینی دلالت دلیل بر استمرار زمانی حکم را نمیپذیرن، که نه این را جزء به اصطلاح یک قیودی قرار دادن که نمیتواند این قیود در همون دلیل، قیود ثانویه که نمیتواند به واسطه همون دلیل بیان بشه. نه، این عرض به حضور شما به نظر میرسه این فرمایشی که مرحوم آقای نائینی دارن این هم تمام نیست. یک اشکال چهارمی هم ایشون اینجا مطرح کرده. این که میگم اشکال چهارم به نظر دقیق می توانیم بگیم این چهار اشکاله، و اون این است که حتی استصحاب عدم نسخ هم جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون استصحاب اگر بخواد جریان پیدا کنه باید ارکان و مقوماتش محقق بشن. مهمترین رکن استصحاب یقین به حدوث و شک در بقا، یقین سابق شک لاحق، یقین به حدوث چیزی و شک در بقاء اون. این مهمترین ارکان استصحابه و اساسا قوام استصحاب به این دو رکنه. حالا باید ببینیم اینجا یقین به حدوث و شک در بقا هست یا نه. خب ما یقین به آمدن خاص داریم. این خاص عرض به حضور شما قبل از وقت عمل به عام و اساسا قبل از عام آمده. ابتدا گفته لا تکرم زیدن العالم، این مسلمه، صدور خاص مسلمه. بعد هم عام آمده. الان شک در بقاء خاص داریم، این رکن محققه. یعنی ما الان نمیدانیم که آیا این دلیل خاص که نهی کرده از اکرام زید عالم و حرمت اکرام زید عالم را بیان کرده، آیا این مربوط به یه زمان محدودی بوده یا هنوز ادامه داره و استمرار داره؟ پس شک در بقا داریم، اما یقین به حدوث نداریم. یعنی یقین نداریم که این حکم از اول استمرار زمانی داشته یا نداشته. بله، اصل صدور خاص مسلمه، ولی باید ضمن این که حکم بیان میشه اون قابلیت استمرار و اقتضای دوامش هم ازش استفاده بشه. یعنی یقین به حدوث و شک در بقا. خب ما اینجا یقین به حدوث حکم مطلق یا به تعبیر دیگر حکمی که قابلیت استمرار و دوام داشته باشه نداریم. بنابراین استصحاب عدم نسخ هم جریان پیدا نمی کنه. خب این اشکال مرحوم نائینی هم به آقای آخوند وارد نیست. ببینید، ما اگر یقین به حدوث عام داشتیم، یقین به حدوث دلیل خاص پیدا کردیم، دیگه یقین به این حدوث از یقین به استمرار زمانی اون جدا شدنی نیست. اینا از هم تفکیک نمیشه. این به نوعی به همون به اصطلاح نکته‌ای برمیگرده که در اشکال سوم گفته شد. آقای نائینی اومدن میگن دلیل خاص نمیتونه همزمان دلالت بر اصل حکم و هم دلالت بر استمرار حکم بکنه. خب ما اونو پاسخ دادیم، گفتیم هیچ محذوری در این که دلیل هر دو را همزمان دلالت بکنه وجود نداره. خب اگر این چنینه، پس اینجا هم میگوییم دلیل خاص که مبین حکم حرمت اکرام زید عالمه یقینی یا الحدوثه. این برای ما قطعی است که این دلیل صادر شده و این حکم بیان شده و این حکم به نحوی که قابلیت دوام داشته بیان شده، پس ما یقین به حدوث این حکم داریم، شک در بقا هم وجود داره. پس اشکال چهارم مرحوم آقای نائینی به محقق خراسانی هم وارد نیست. فتحصل من ما ذکرنا کله، این که اشکالات چهارگانه محقق نائینی به آخوند خراسانی هیچ کدام وارد نیست. خب حالا آیا این کلام صحیحه و ما باید بپذیریم فرمایش آیه آخوند رو یا نه؟ همطور که اشاره کردم، مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی هم به آقای آخوند اشکال کردند. اشکال اونها رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم و اونگاه ببینیم که حق در این مسئله کدام است. والحمد لله رب العالمین.